آماده باشد و الا اون روز به مدرسه نمی روم و از مدرسه رفتن انصراف می دهم و مسئولیت نرفتن در اون روز به مدرسه به گردن من نیست. اتفاقا دیروز داشتم وسایل مورد نظر برای رفتن به مدرسه ام را جمع می کردم. اولین چیزی که برداشتم یک میله خودکار به عنوان ابزار شلیک و به مقدار کافی پوست پرتقال بود. پدرم اول خواست به من تذکر بدهد، اما وقتی دید که این میله خودکار همان میله خودکاری است که خودش در دوران مدرسه با آن همه را با پوست پرتقال مورد هدف قرار می داد، دیگر چیزی نگفت. پدرم با این میله خودکار و پرتقال جنایات جنگی بسیاری در دوران مدرسه مرتکب شده. البته در وسایل قدیمی دوران دبستان پدرم چند تا پونز دیدم که نمیدونم برای چی استفاده می کرده. شاید بزرگتر شدم من هم استفاده کنم. مامانم میگوید که در زمان آنها دانش آموزان خیلی مغزهای زیادی می نوشتند. برای همین من امروز در فضای مجازی به معلمهای مدرسه من پیام دادم و گفتم اگر مشق زیادی بدهید ما نسل گودزیلاها کلاستان را تحریم می کنیم و دیگر در سر کلاس درس حاضر نمی شویم. به هر صورت نسل ما گودزیلاها برای درس خواندن و مدرسه رفتن شرایط خاص خودش را دارد و باید با ما کنار بیایند. حالا هر چقدر که دوست دارید اون آهنگ مدرسه ها وا شده سر کوچه دعوا شده رو پخش کنید.
مدرسه ها وا شده، هم همه برپا شده، با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده.
امان از دست این پسرک دوچرخه سوار. میگم زیاد به حرفاش شما توجه نکنین، بیشتر به همون دوچرخه سواریش توجه بکنین که خودش یه همچین رسم خوبیه، اگه جا بیفته چه فرهنگ خوبیه که به جای خودروی شخصی از دوچرخه استفاده کنیم. امیدوارم که تونسته باشم حرفاشو بشورم ببرم.
یام نما
به نظر من اسم خودرو باید تغییر کنه به خودنمای آهنی، چون آدما وقتی پشت فرمون میشینن اون شخصیت اصلی رو بدجوری نشون میدن. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، توی این شهر بزرگ، در یکی از همین خودنماهای آهنی داشتم با عجله میرفتم که به مقصد برسم، که رسیدم به جایی که باید میپیچیدم به سمت چپ و وارد یه خیابون میشدم، ولی اون خیابون از سه طرف ماشینا به سمتش سر و زیر شده بودن. ازدحام زیادی در ورودی خیابون بود. شجاعانه و امیدوارانه پیچیدم و خوشباورانه با خود اندیشیدم که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه، این نیز بگذرد. گره کوری ایجاد شده بود و لحظه به لحظه به ازدحام خودنماها اضافه می شد. هر راننده سعی می کرد هر جوری شده راه خودشو در این ابر متراکم پیدا کنه، یکی با بوق ممتد، یکی با کمین کردن و یک دفعه گاز دادن، یکی با اخمای در هم گره خورده، یکی حمله می کرد و دیگری ضد حمله، درست مثل مسابقه فوتبال. در همین هیاهو که اعصابها بی صدا خورد و خاکشیر می شد، یه خودنمای آهنی خاکستری رسید و تا اومدم بپیچم سریتر و بدون ذره‌ای ملاحظه و توجه جلوم پیچید و خودشو هر جوری بود جا کرد. خیلی کفری شدم، داشتم با آرامش رادیو گوش می دادم، اما یه دفعه تصمیم گرفتم هر جوری شده گوی سبقت رو ازش برو بایم. رادیو رو کم کردم و مترصد فرصت که ازش جلو بزنم. مسابقه نفسگیری بود. لحظه ای من جلو می زدم و تا می اومدم پیروزیمو جشن بگیرم اون راه رو از من می گرفت و جلو می زد. خلاصه حدوداً 1:20 در این جنگ و جدال گذشت تا اینکه خیابون به میدون بزرگی رسید و هر خودنمای آهنی به طرفی رفت و راه باز شد. یه دفعه به خودم اومدم، این چه کار بیهوده‌ایه؟ بهتر نبود از همون اول بیخیالش می شدم؟ نفس عمیقی کشیدم، رادیو رو بلند کردم و دوباره با آرامش به رادیو گوش دادم. ازدحام هنوز هم بود، ولی حداقل من دیگه مضطرب و مشوش نبودم، چون پامو از مسابقه بیرون کشیده بودم.
آقا سلام نکن، خانم خلاف نکن، خلاف نکن.
میگن دیگه حرف راست رو باید از بچه بشنوی. گفت خلاف نکن خانم، خلاف نکن آقا، خلاف نکن. به زبون خوش بهتون گفت خلاف نکنی. من نمیتونم مثل اوشون بگم، اما مثل خودم میگم خلاف نکن. پارک
فرهنگ.
برای خوشحال کردن خانوادتون اونها رو به کدوم مکان تفریحی و گردشگری، کدوم شهر و شهر و روستا میبرید؟ سامان پیام کد 3558، شماره تلفن 220485.
برای خوشحال کردن خانواده بیشتر به مکانهایی که آب روان اونجا میگذره و اونجا سبز هستش بیشتر من با خانواده به اونجا میرم، چون نگاه به سبز و آب روان غم و اندوه را میزداید.
آقای احمدی از ساوه گفتن که دست خانواده رو میگیرم میبرم به اصفهان نصف جهان. پیامک دادن شما کجا میرید؟ ما همینجا هستیم در کنار شما در رادیو فرهنگ. دوست دیگری هم پیامک دادند، خانم محمدی گفتن که دوست دارم برای اولین بارم که شده به شیراز به همراه خانواده سفر کنیم. دور برگردون.
اگه دور برگردونم برگشته بودی، اگه کم کردی کم سرعتت رو، اگه توی آینه منو دیده بودی حالا فرق میکرد حال منو تو.
باورم نمیشه به من همچین حرفی زد. چطور تونست همچین چیزی بگه؟ بعد دریغ از یه عذرخواهی. البته از آدمی مثل اون توقعی ندارم، همه جا همیشه خودش در اولویته. انگار من اصلا وجود ندارم. کاش میتونستم روانم رو بهش نشون بدم تا زخمایی که به روانم زده رو ببینه. ته این مسیر اینه که من دیگه دلم باش صافه میشه. من دلم میخواد از این خونه برم. آره میرم. کلیدا کجا؟ اپا این کاغذ و این شاخه گل چیه اینجا؟ بذار ببینم. آی برای من نامه نوشته؟ اپا من معذرت خواهی کرده، گفته جبران میکنم. ای بابا، حتی اونقدر جرأت نداشتی که رو در رو اینا رو بهم بگه. یعنی بمونم؟ باورش کنم؟ یعنی قلب من درست میشه؟ دلم باش صاف میشه؟ روان من دوباره رو برا میشه؟ ظرفی که دیشب توی آشپزخونه شیکونده درست میشه؟ حرفایی که بینمون رد و بدل شده میتونیم فراموش کنیم؟ نه نه شایدم آره نمیدونم.
بله دیگه، یه وقتایی ممکنه ما ناخواسته توی خانواده یا دوستان باعث رنجش کسی شده باشیم دیگه. در دور برگردون امروز میخوایم همراه بشیم با خانم دکتر صدر، روانشناس، و درباره همین موضوع راهنمایی بگیریم. خانم دکتر صدر سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام شما، روز شما هم بخیر و شادی باشه.
متشکرم خانم دکتر. واقعا چطور میتونیم زخمایی که ناخواسته به روان عزیزانمون وارد میکنیم رو جبران کنیم؟ آیا فقط یه عذرخواهی ساده کافیه؟ حالا البته بماند که بعضیا همون عذرخواهیه رو هم انجام نمیدن.
ببینید، قدم اول اینه که ما بپذیریم و درک کنیم که اصلا زخم زدیم و آسیب رسوندیم.
بله.
خیلی وقتا ما حق رو به خودمون میدیم، میگیم نه اصلا چرا طرف مقابلمون ناراحت بشه، مگه من چی گفتم، مگه من چی کار کردم.
دقیقا.
پس قدم اول اینه که من بپذیرم که من با حرفی که زدم، رفتاری که کردم، اون رو رنجوندم و حالا وقتی پذیرفتم که من بهش آسیب زدم، باید قدم بردارم برای جبران کردن.
بله.
یکی از روش‌هایی که میشه ما جبران بکنیم کار و یا رفتارمون رو اینه که خودمون رو به جای طرف مقابل بذاریم.
بله.
اگر یک کسی این رفتار با من میکرد چقدر ناراحت میشدم، و اینو باید صادقانه انجام بدیم با خودمون. حالا وقتی که من انقدر ناراحت می شدم، برای جبرانش باید قدم بردارم. چطور جبران می شد من حال بهتری داشتم؟ خودم به جای طرف مقابل می زارم و برای جبرانش قدم بردارم، عذرخواهی می کنم از طرف مقابلم، طلب بخشش می کنم. خیلی وقت آدم ها فکر می کنن که حق با منه، چرا باید عذرخواهی بکنم؟ طلب بخشش میکنم و سعی میکنم در جهت بهبود اون رفتاری که اتفاق افتاده و جبرانش قدم بردارم. فقط یک موضوعی که هست اینه که بعضی وقتا، بعضی حرفا، بعضی رفتارها انقدر آسیبهای عمیقی رو به طرف مقابل میزنه که جبران ناپذیره. هر چقدر ما اینو ترمیمش کنیم، مثل ظرفی که شکسته، حالا با چسب بخوایم اینا به هم وصل کنیم، باز هم اون ظرفه دیگه مثل اون حالت قبلش، روز قبلش، روز اولش نمیشه. یعنی خیلی باید دقت کنیم تو روابط بین فردیمون که با حرف هامون، با رفتار هامون به طرف مقابلمون آسیب وارد نکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم دکتر صدر، روانشناس، با شما خداحافظی میکنم.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
همچنین شما. قربان شما، خداحافظ. اما از ته دل من آرزو میکنم که همیشه شما دوستان شنونده، همیشه مردم عزیز ایران شاد باشن، اصلا زخمی نباشه که کسی دنبال التیامش باشه. ممنون از همراهیتون، تا هفته دیگه، خداحافظ.
مگه ساروش ندارین تمنات مرتگنون شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری دل بر تو دل دار تو اینی دل ارمان تک هم درد و درمان تو درمان تو باش رنگ تو هانی بده چلی تنشانی دم رنگ دل و جانی دل و جانی شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری شب و دریا بزرگ و بیقراری چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری
صبح شما بخیر هموطنان ارجمند و سپاس بسیار از همکاران گرامی که برنامه خیابان فرهنگ رو به طور مستقیم به شما دوستان تقدیم کردند که امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست همراه شما هستیم انشاءالله تا ساعت 14 و امیدواریم که شما هم همراه ما بمانید. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی ترانه باران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران، من سید حسین طباطبایی هستم، کارشناس فرهنگ عامه از منطقه سرکویر استان سمنان. بنا داریم تا در این قسمت از این برنامه در خدمت شما باشیم پیرامون جایگاه شتر و ساربانی در فرهنگ عامیانه مردم منطقه سرکویر سمنان. میدونید که در مناطق کویری ساربانی و شترداری یک پیشه رایجی هست. هنوز هم بسیاری از مردم مناطق کویری ایران به این پیشه اشتغال دارند. در منطقه سرکویر هم همینطور شتر حیوان محبوب و حیوانی هست که هنوز خیلی از مردم، خیلی از خانواده ها معیشت خودشون رو از طریق این حیوان و از طریق شغل ساربانی و شترداری تأمین می کنن. طبیعی هست که در اعتقادات، باورها، آداب و رسوم، ترانه ها، ضرب المثل های مردم رد پای از این حیوان ببینیم. یک داستانی هست در میان مردم سرکویر سمنان مشهور به داستان سرمای پیرزن که میگن که پیرزنی بود که کل دارایی و مایملکش یک شتر بیشتر نبود و فصل آبستن شدن شتر هم در چله خرد هست، یعنی چله کوچی که از دهم تا پایان بهمن ماه هر سال هست. یعنی اگر شتر در این ایام که فصل سرما هست آبستن نشه، دیگه تا سال بعد خبری از آبستنی نیست. و خلاصه این فصل سرما گذشت و اون تنها شتر پیرزن که همه امیدش و همه به نوعی زندگیش رو به اون بسته بود آبستن نشد. پیرزن هم بر بالای بام میره، دعا میکنه، از خداوند میخواد که این سرمای زمستان یک ده روز دیگه ادامه پیدا کنه تا شترش بارور بشه. دعای اون هم مستجاب میشه و شترش بارور میشه و اون در واقع اون سال بدون روزی نمیمانه. همین در واقع داستان و شبیه همین رو ما در متون ادب پارسی، خصوصا در کتابای عربی میبینیم که ازش با عنوان بردل عجوز یاد شده. در میان چوپانان و اهالی ایل سنگسر در استان سمنان هم همین داستان با یک کم اختلاف نقل شده و اون رو قصه عجوک بجوک مینامند.
شتر دیدم تهیه رود بای رو میرفت، جوازش رنگ با افسار رو میرفت. شتر دیدم تهیه رود بای رو میرفت، آی جوازش رنگ با افسار رو میرفت. جوازش رنگ با افسار شاهی آخ شکر ده بار گل سر بار میرد.
در ساربانان منطقه ترود به ماه اسفند اصطلاحا میگن ماه پشکل پناه، یعنی اینکه زمین گرم شده، کم کم دیگه اون سوز سرما از بین رفته و یک پناهگاه هرچند کوچیک که باشه انسان رو از سوز سرما به نوعی مسئول میداره و باعث میشه که انسان دیگه اون سرمای زمستان اذیتش نکنه. در ترانه‌ها و مثل‌های عامیانه مردم منطقه سرکویر همچطور جایگاه خودش رو حفظ کرده. به عنوان مثال در یکی از آواهای عروسی مشهور به الله ما می‌بینیم که برخی از شعرها با مضمون شطور اومده. مثلا میگن که این بام کیه بلندتر از بام منه، این سبز قبا برادری جانی منه، اسمش نبرین که اسم سنگین داره، 300 شطورم به راه قزوین داره. و یا در دو بیتی هایی که باز هم در مراسم عروسی خوانده میشه میبینیم که این مضمون شطور مضمون پرکاربرد و بسامد بالایی داره. مثلا میگن که علالو که سفید بار تو قنده، بزن ناله که منزل پشتی بنده.
اسم شریفت با میگی؟
گوهر ابولی.
بله، سرکار خانم گوهر ابولی یکی از زنان هنرمند ایلالیکایی که اصالتاً از روستای عدل‌آباد شهرستان آرادان هستند که در حال حاضر در روستای رستم‌آباد ساکنند. خب مادر جان، قدیما شما شتورداری میکردی؟
ما زندگیمون اشعاری بودیم.
اشعاری
بودیم. اشعاری بودیم، باید هم شتور داشتیم که به همه گرمسار به دردمون بخوره هم ییلاق.
یعنی در واقع با شتور کوچ میکردید به ییلاق؟
کوچ میکردیم. اون وقت ماشین اصلا رسم نداشت.
چند تا شتور داشتی؟
تا 10 تا هم داشتیم، 15 تا هم داشتیم، دیگه بیشتر نداشتیم.
شتور رو اسم خاصی دارن. به بچه شتور چی میگی؟
بچه شتور میگیم دیلاق. مادر چی میگیم؟ اروانه. بعضی دیلاق زاید میگیم دیلاق. سال دیگه شد میگیم بلبون. سال دیگه میشد سال سوم میگفتیم مجی.
بله، حالا اگر این دیلاق نر بود چی بهش میگفتی؟
نر دیلاق.
اون سال دوم
که آره میگفتیم اون ماده دیلاق. از اونو نناش میگفتیم اربنو، باباش هم که میگفتیم لوک دیگه.
لوکچه کدوم ها بودن؟
لوکچه دو ساله رو میگفتیم لوکچه، همچنین که دو ساله رو میگفتیم مجی مادره، اون نر رو میگفتیم لوکچه.
پس میشه گفت که شتر در هر سن و سالی یه اسم خاص خودشو داره.
آره دیگه، تا همین 4-5 سال همین سن و سالش اسمش بوده، بیشتر ندید نمیگفتیم که بگیم پیرشتر یا پیر لوکچه و فلون، نه همین انقدر رو گفتم. بعد از اون اینه بی خود ما میخواستیم بار کنیم جلو، براش جل درست میکردیم. بعد از جل جهاز داشت، بعد از جهاز اوسال داشت، بعد از جهاز تنگ داشت، بعد از جهاز سینه‌بند داشت. بعد از اون این 4-5 تا هم نمیشد بارش وای نمیشد. بعد از اون میخواستیم بار کنیم، بار کنیم حتما باید خورجین بزرگ درست میکردیم. هر چی وسیله داشتیم، برنج داشتیم، قند داشتیم، چایی داشتیم، لواز داشتیم، خورجین این لینگرم پر میکردیم، اون طرفم پر میکردیم، سر شطور بار میکرد، سر جهازش میذاشتیم، میذاشتیم این طرف اون طرفش پر بودی، سرش خالی بودی، سرش هم یه دونه لحاف میذاشتیم، دولا دو تا بچه رو میخوندیم سر این چالا، بعد اون بالش رو میذاشتیم سیرونش، یه گلیم هم سرش میداختیم اگه بین رو بارف و بارون اومد این لحاف تر نشه، اینر این سر اون سرش از این رسمان زیادتر میبستیم و محکم میکردیم، این بچه تا اونجا هیچ تکم نمیخورد. اونجا میرفتیم این رسمان رو واز میکردیم و لحاف رو از سرش میگرفتیم، بچه رو میذاشتیم زمین و بعد از اون متکارم میذاشتیم زمین و لحاف رو میگرفتیم، خورجینه میگرفتیم میذاشتیم اونجا، چادر داشتیم، چادر باردار، میترسیم بارون بزنه در راه، روز به 7 روز باید میرفتیم به ییلاقمون، هر منزلی بالاخره از اینجا تا گرمسار بود یا یه ذره بیشتر یا ذره کمتر،
حدود 20 کیلومتر.
آره اون وقت اینجا چادر میزدیم، هر کس اجاقی داشت و هر کس نونی داشت برای خودش و برنجی داشت، میخواستم برنج کنم برنج، اما از گرمسار میرفتیم گوسفندمون جلو جلو میرفت، هر خونه 10 تا گوسفند میگرفتیم میگرفتیم بزگل، اینم همراه همراهمون داشتیم، اینم داشتیم، شب که میشد خواهیم بزگل 10 تا باز 50 تا میشده، بغزله رو میگرفتیم یک دونه چادر کوچولو میزدیم، این بغزله رو جا میکردیم، فردا بدوشیم آش شیر کنیم، فردا بدوشیم ماست کنیم را روز بخوریم تا بریم منزل به اون خیلی گوسفند برسیم، اینو قاطی کنیم، باز اون چادر بزنیم برای خودمون بره درست کنیم، برای خودمون شیرواره درست کنیم. دو روز شیر میخوردیم. بعد یک زن کتبانی داشتیم میگفت که حالا دیبا ما از ما سیر شدین، از پنیر سیر شدین، آشیرم کردیم بچهتون خورد، حالا بیریم بزرگ سرم ده تا چادر بودیم. میگفت من یکی بزرگترم، اونم یکی بزرگتره، چهار تا کوچیکتر طرف من بیا، چهار تا کوچیکتر طرف من.
از شیر شتر هم استفاده میکردیم؟
شیر شتر خیلی کم، خیلی شیرین بود، تبون نمیگرفتم، دلیاقش میخورد.
به چند تا شتر میگید یک قطار؟
هفتا و هشتا بگم به اندازه کوچه بنمون.
شتر ها زنگوله هم دارن؟
زنگوله دارن، تا حتی که هشتا داره. اون دنبال دنبال هم یه دانه میگفتیم هیدری، سه تا زنگوله دید تو اونه بود، اونه رو بغل اون لسهش آبزو میکردیم، اگه پارش ها دنبال موند
متوجه بشن که قطار اصلا پاشیده شده.
آره، یکی دنبال مون پاره شد، اونا میفهمن اینه هیدری. اونا یکی هم که سینه زنگ داشتن، یکی گورگه داشتن، بعضی اینجاشون گوشواره داشتن، اینجاشون گل گلماله داشت. اینه کوجوبنی ما بریم اونجا، اون وقت شیروارمون.
از خشم شطور چه صنایع دستی تولید میکردیم؟
خشم شطور همه جور، جوالم رو جوالم میبافتیم، روی پشم شطور جدا کارش سفره شطوری هم میبافتیم، همه جور کار میزدیم، رسمان هم میبافتیم. دیگه پشم شطور دیگه همه سال نمیگرفتیم، پشم شطور مثلا جدا یک چیزی درست کنیم، همه جور کار میزدیم. سجاد های درست میکردیم، جانماز درست میکردیم، گلا درست میکردیم، شال درست میکردیم، دستکش درست میکردیم، اونه رو اونجوری مصرف میکردیم.
شطور کلن هم ارزش اقتصادی داره، هم ارزش معنوی. ارزش معنویش که شاید به بهترین وجهش در قرآن کریم هم اومده و میبینیم که برای خشکسالی، چون الان دنیا شاید بزرگترین خطری که تهدیدش میکنه خطر تغییر آب و هواست، پس حداقل اینی که با تغییرات آب و هوا ما بتونیم سازگاری داشته باشیم، باش همزیستی بکنیم. چطوری؟ یکیش اینی که ما به تبع باید حیواناتی رو هم که نگهداری میکنیم بریم به طرف حیوانات مقاومتر. همه میدونیم که شتر به خشکسالی مقاومه، علتش هم شاید ندونیم، ولی علت اصلیش کشف شده که همه موجودات زنده به خصوص پستانداران برای زنده موندن احتیاج به هوا دارن و احتیاج دارن که سم بدنشون به صورت دود که از سوخت و ساز درست میشه، گاز کربونیک، خارج بشه از بدن. عامل این کار هم آوردن اکسیژن هوا، هم بردن دود به هوا یا گاز کربونیک به هوا، گلبول های قرمز. شتر تنها پستانداری است که گلبول های قرمز بدنش به جای اینکه کروی باشه مثل مال ما، حالت بیضوی و درازتر داره، قابل انعطافه. در خشکسالی که رگ ها تنگ میشه و موی رگ ها چنان میشه که دیگه گلبول های قرمز مثلا انسان یا گوسفند یا گربه یا هر چیز دیگری نمیتونه عبور کنه از اون موی رگ ها که به سلول ها برسه، به یاخته های بدن برسه، مال شتر هنوز میرسه. چرا؟ چون به جای گرد بودن بیضویه، باریک میشه، رد میشه از توی تنگترین فضاها و شتر زنده میمونه. به این علت شتر، حالا از فواید اقتصادیش میگذرم چون همه آشنا هستیم با هر چیزش، از کرکش و پشمش تا حالا گوشتش و شیرش و بقیه چیزهاش، ولی حیوانی است که باید یک ارزش و یک گسترش و یک پراکنش فزاینده داشته باشه تو کشوری مثل ما که بتونیم بهتر مقابله بکنیم با تغییرات آب و هوا.
ساعت 7:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.